بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مروی، صفحه 266، جلسه 101.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. ويخيو لما أن المراد من اليقين في الفقرتين الرابعة والخامسة ولكنه ينبغ الشك في اليقين ويتم على اليقين ويبني عليه غير اليقين من الفقرات الأولى، فإن المراد به هناك اليقين بوقوع الصراط صحيحة، فالمراد به في هاتين الفقرتين اليقين بالصراط. بحث روایت سوم از ادله حجیت استصحاب بود. روایت رو مرحوم مجفر ذکر فرمودن. یک نحوه استدلال رو نقل کردن، بعد اشکال شیخ انصاری رو به این نحوه استدلال مطرح فرمودن و بعد خودشون وارد نظر و وارد استدلال شدن. عرض شد سه نکته رو مرحوم مظفر نسبت به این روایت مطرح می فرمودن. نکته اول این که این روایت دال بر حجیت استصحاب می باشد. نکته دومی که این روایت دال بر قاعده احتیاط هم هست. و نکته سوم این بود که اجرای استصحاب هیچ گونه ضرری به اون اجماع امامیه در رابطه با شکوک در نماز نخواهد داشت. مطالبی رو در این زمینه ذکر فرمودن، باقی میماند. در آخر کلامشون دو مطلب. مطلب اول، از کجای روایت استفاده میکنند قاعده احتیاط و یقین به فراق ذمه را، و مطلب دوم هم یک نتیجه گیری میفرمایند از کل مطالبی که ذکر فرمودند. اما مطلب اول می‌فرمایند ما قاعده احتیاط و یقین به فراغ ذمه رو از دو فقره آخر روایت استفاده می‌کنیم که اون دو فقره آخر روایت این است: ینقض الشک فی الیقین و یتم علی الیقین و یبنی علی. نقض می کند شک خودش را به یقینی که پیدا خواهد کرد، یا نقض می کند شک خودش را به اون یقینی که از نماز احتیاط پیدا کردن، و در نتیجه تمام می کند نماز خودش را بر یقین. یعنی بعد از این که نماز احتیاط رو خوند یقین به فراغ ذمه دارد، پس نمازش تمام میشه بر طبق یقین. و یبنی علیه، و بنا هم میگذارد بر همین یقین. به این یقین عمل کرده، بنا و اعتقاد قلبیش هم بر همین یقین میگذارد. پس بنابراین در این دو فقره مراد
یقین، یقین به براءت ذمه است که بعد از نماز احتیاط پیدا می شود. و مراد از یقین در فقرهای قلبی، از می داشت در فقرهای قبلی، مراد از یقین یقین سابق است، یعنی یقین به وقوع سرکت نماز. پس بنابراین قسمتی از روایت دال بر استصحاب و قسمتی از روایت دال بر یقین به فراغ ذمه و دال بر احتیاط می باشد. می فرماین مؤید این که مراد از یقین در این دو فقره یقین به براءت ذمه است و غیر از یقین باب استصحاب است، اون کلمه ولکنهوست که در اول این دو جمله تکرار شده است. جملات قبلی به هم عطف گرفته می شدند و تأکید دیگر بودند، ولی یه مرتبه بعد از این که سه جمله معطوفه بر یک دیگر رو امام ذکر فرمودند که همه داله بر استصحاب بود، یه مرتبه می فرماین ولکنه ینقض الشک بالیقین، اون یقین قبلیش رو نقض نکنه، شک رو در یقین داخل نکنه، اینها رو با هم مخلوط نکنه، ولکن این شک خودش رو به یقین دیگر نقض کنند. اگر مراد همون یقین قبلی می بود و مراد تأکید استصحاب می بود، چرا امام با کلمه لکنه اینجا مطلب رو بفرمایند؟ اون کار رو نکنه لکن چنین کنه. پس از این که امام در اینجا به عنوان استدراک مطلب رو به کار میبرن، معلوم میشود که مراد از یقین در این دو فقره مطلب آخری غیر از یقین در فقرات قبلی. این قول که در یک روایت چند جا کلمه یقین به کار رفته، چرا همه را حمل بر یک معنا نمی کنید؟ میگید یک جا یقین در باب استصحاب، یک جا یقین در باب احتیاط، چرا همه را حمل بر یک معنا نمی کنید؟ جواب ایشون اینه، می فرماید اسلوب کلامه لا یساعد علیه، اسلوب کلام و سیاق سخن با این مسئله موافق نیست، چون همین کلمه لکن ناورده شده است و از قبل جدا شده، یک مطلب دیگری رو امام می‌فرمایند، ما نمیتوانیم اینها را حمل بر یک دیگر بکنیم، مخصوصا با کمک گرفتن از این نکته که ایشون میفرمایند در روایت در دو مورد یقین به کار رفته. مورد اول یقین ناقض شک است، در مورد اول یقین ناقض شک است، یا ببخشید در مورد اول یقین منقوض شک است. یقین قبل از شک است، طرف احتمال داره به سبب شک بخواد یقینشو نقض کنه، یعنی یقین منقوض باشه، نقض شده باشه. امام میفرمان که کار رو نکن، یقین رو منقوض شک قرار نده، یعنی به سبب شک دست از اون یقین قبلی بر نده. بعد امام میفرماین لکن به سبب یقین دست از شک بردار، نمیگن و به سبب یقین دست از شک بردار، میفرماین لکن به سبب یقین از شک دست بردار. چون این لکن رو میگن معلوم میشه این یقین ناقض در اینجا غیر از اون یقین منقوص میباشن. پس بنابراین خلاصه کلام این که این کلمه لکنه رو ایشون بزرگ میکنن، میفرماین این کلمه استدراک قرینه است در این که مراد از یقین بعدی یقین به براءت ذمه است، یعنی باب احتیاط، به خلاف یقین قبل از این صدره که مراد یقین به باب استصحاب میباشد. بعد از این نکته خلاصه کلامشون رو دوباره تکرار میکنن با عنوان بل حاصل، میفرماین نتیجه سخن این است که روایت میگوید به استصحاب عمل کن، یعنی نمازت رو باطل نکن، یعنی مثل اهل سنت بنا رو بر سه رکعت نگذار و یک رکعت متصل اضافه کن. این دوتا مورد سوم به استصحاب عمل کن، یعنی اینجور نباشه که سه رکعت رو بخون و دیگه به دنبالش هیچ نیاد، بلکه در این مورد به احتیاط عمل کن، یعنی یک رکعت منفصل هم به اون سه رکعت اضافه کن. این خلاصه کلام که تا اینجا ایشون با این شاق و برد بیان کرده. می فرمایم پس روایت هم متضمن قاعده استصحاب است، هیچ مخالفتی هم با مذهب اهل بیت ندارد، چون مذهب اهل بیت هم نتیجهش این شد که در رکعت مشکوک نماز رو تمام کنه انسان و یک نماز احتیاط بکنه. با این برداشت ما هم مطلب همینه، در رکعت مشکوک تمام میکنه و یک نماز احتیاط هم میکنه. میفرماییم البته روایت ظهور قوی نداره در نماز احتیاط. امام میفرماییم قام و اضاف الیها اخرى، سریع نمیگم نماز احتیاط بکنه، ولی ما به قرینه صدر روایت استفاده کردیم نماز احتیاط رو. و شاید امام چون در قسمت اول خصوصیات نماز احتیاط رو فرمودن و فرمودن در باب شک نماز ایستاده با فاتحه کتاب بخون، یعنی نماز احتیاط، دیگه اینجا نخواستن مطلب رو بشکافن، به ذوق راوی و علم خود راوی واگذار کردن مطلب رو. یعنی اینقدر راوی خلاصه تعقل و شعور حتما داشته که اونجا که امام فرمودن نماز احتیاط بخون، اینجا هم که بفرماین یه رکعت اضافه بخون، یعنی مراد نماز احتیاط باشه. پس علی حال امام که در اینجا تصریح نکردن، به ذوق راوی و علم راوی و درک راوی مطلب رو واگذار نمودن، بلکه امام اینجا وارد شدن که قاعده استصحاب رو به طور مفصل سر حکم علت حکم رو بیان کنن، نخواستن زوایا و گوشه کنار حکم رو بیان کنن، حکم رو به طور کلی بیان کردن، بعد هم وارد علت رو حکم شدن که چرا ما میگیم همچی باید باشه، علتش باب استصحاب و حجیت استصحاب میباشه. این خلاصه کلامیشون در این جوابه. و منه یعلم ان المراد من الیقین، از این بیان ما دانسته می شود این که مراد از یقین در دو فقره چهارم و پنجم ولکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین و یبنی علی، غیر از یقین از فقرات اولا هست. فإن المراد به هناك، مراد به این یقین در اون فقرات اولا یقین به وقوع ترکعت صحیحه. قبل از این دو مورد لا ينقذ یقین به شک، مراد یعنی یقین به صحت ترکعت رو نقض نکنه، به اون یقینش عمل کنه. اما بل مراد به فی هاتین الفقرته، مراد به این یقین در این دو تا فقره یقین به براءت ذمه. حالا یقین به براءت ذمه از کجا پیدا میشه؟ لعنه به اتیان رکعت منفصله، به خاطر این که با آوردن مکلف یک رکعت نماز احتیاط را یحصل له الیقین به براءت ذمه، یقین پیدا میکند به براءت ذمه. فیکون ذلک نقضا للشک بالیقین الحادث من الاحتیاط. پس میباشد این اتیان به رکعت منفصل نقض شک به یقینی که پیدا میشه از احتیاط. تا قبل از این یک رکعت خوندن شک داره که آیا به وظیفه عمل کرده یا نه، یه رکعت نماز احتیاط که خون یقین پیدا میکنه که به وظیفه عمل کرده، یقین پیدا میکنه به فراغ ذمه، با این یقین به فراغ ذمه شک قبلیش از بین میرود. و یا هم حاضر تفصیل و فهمیده می شود همین تفصیل، یعنی تفصیل بین یقین که یقین در اون فقره های اول مراد یقین به استصحاب و در اینجا یقین به فراغ ذمه باشد، و فهمیده می شود این تفصیل از مراد به یقین، یعنی در مراد به یقین تفصیل است، در اون فقره های اول یقین به استصحاب و در اینجا یقین به از کنم براءت ذمه. حالا فهمیده می شود این تفصیل از کجا؟ من الاستدراک، از کلمه استدراک. الله و قوله ولکنه فإنه بعد ان نهى عن نقض اليقين بالشك. پس درستی که امام بعد از اینکه نهی نمود از نقض یقین به شک، ذکر العلاج به قوله لکنه، فرمود نقض نکن یقینت را به شک، لکن علاجش احتیاط است، لکن علاجش اینه که شکت رو به یقین نقض کنی، یعنی یه رکعت نماز بخونی به سبب یقین حاصل از اون شک قبلی رو نقض کنی. فهو امر به نقض شک بالیقین، پس این امر به نقض شک است به سبب یقین. کدوم یقین؟ یقینی که از نماز احتیاط پیدا میشه، ول اتمام علی الیقین، اگر این کار رو بکنه نمازش تمام میشه بر یقین، ول بنا علی یا بنا گذاشته بر یقین. ولا یتصور ذلک، تصور نمیشود این راه علاج الا به اتیان رکعت منفصله، مگر اینکه یک رکعت نماز احتیاط بکنه، وقتی میتونه یقین پیدا کنه بنابر یقین بگذاره و اتمام عمل به یقین باشه، شکش رو به یقین نعرض کند که یک رکعت نماز احتیاط بخونه. لا یجب کمابی، جواب از اون این بود که خب چند تا کلمه یقین تکرار شده، چرا به یک معنا نمیگیرید؟ میفرمایند نمیتونیم به یک معنا بگیریم، واجب نیست چون که گفته شده این که مراد از یقین در همه فقره ها یک معنا باشد، بل لا یصح ذلک، اصلا این صحیح نیست. فان اسلوب الكلام لا يساعد علی، شیوه سخن کمک نمی کند ما را بر این مطلب. فان الناقض للشک، اون یقینی که ناقض شک کرد، یعنی یقین دوم، واجب است این که غیر از اون یقینی باشد که نقض می کند او را شک، یقین منقوض باید غیر از این یقین ناقض بوده باشد. پس بنابراین باید دو تا یقین فرض کنیم، یکی یقین به استصحاب، دیگر یقین به احتیاط. والحاصل وارد نتیجه گیری میشن، ان الروایت اون خلاصه و معناها، خلاصه معنای روایت نهی از سه مطلب است. النهی عن الابطال، میگه این عمل رو باطل نکن، نگو باطل هیچی از سر نو. و نهی على الركون الى ما تصمد الیه العامه، و روایت نهی میکند از اعتماد نمودن به اون چی که قائل میشود به اون مطلب عامه، که عامه چی میگه؟ من البناء على العقل، عامه میگوید بنا رو بر سه رکعت بگذار، یه رکعت نماز اضافه هم متصل بخون. روایت از اینم نهی میکنه، میگه این کار رو هم نکن. و نهی عن البناء على الاکثر، روایت میگه بنابر اکثر هم نگذار مع عدم الاتیان به رکعت منفصله، میگه بنای بر اکثر نگذار به جوری که یک رکعت نماز احتیاط هم نخونی، بگو انشالله چهار رکعت خوندم درست تمامه دیگه بعدش هم هیچی. پس این سه عمل رو انجام نده، اول نهی میکند از اینها، ثم تزمنت الامر بعد ذالک، بعد امر به احتیاط میکند، بعد در بر دارد روایت امر را بعد از این به ما یعدی معنی الاخذ به احتیاط، سپس در بر دارد روایت امر را بعد از این نهی بونج که منجر می شود معنای عقد به احتیاط را. عقد به احتیاط چطور؟ بل احتیان به رکعت منفصله به این که بیاورد یک رکعت نماز احتیاط را. لأنه بهذا یتحقق نقض الشک بالیقین، به خاطر این که به سبب این احتیان به نماز احتیاط است که محقق می شود نقض شک به یقین. شک داری فراغت ذمه هست یا نه؟ وقتی یقین پیدا میکنی که نماز احتیاط رو بکنی، و به سبب این یک رکعت نماز احتیاط است که محقق می شود اتمام بر یقین و بنار بر اون یقین. و علی هذا در روایت بنابراین روایت تفضل من قاعده الاستسقاء در بر دارد قاعده استسقاء را، و تنطبق ایضا علی باقی روایات مبینه لمذهب خاصه، و منطبق می شود نیز بر باقی روایاتی که بیان می کنند مذهب خاصه را. روایات دیگه که مذهب خاصه را بیان می کنند از خارج گفتیم، میگن در رکعت مشکوک سلام بده و بعد یه رکعت نماز احتیاط بکن. مضمون این روایت هم همینه، میگه سه رکعت در این رکعت مشکوک سلام بده، یه رکعت نماز جدا هم بکن. و این کانت لیت ظاهره تنفی، ولو این روایت ظهور ندارد در اون مذهب خاصه بر وجهی که بیان کننده باشد مذهب خاصه، یعنی با کمال صراحت روایت مذهب خاصه رو بیان نمی کنند. یعنی امام نفرمودن قام و اضاف الیها رکعت احتیاط، مثلا نماز احتیاط بکن، با صراحت بیان نکردن. ولیکن صدرها یا فسرها، لیکن صدر این روایت زیر رو تفسیر می کنند. و یظهر عن الامام، و ظاهر می شود از صدر روایت این که امام علیه السلام او کل الحکم و تفصیله او الى معروفیت هذا الحکم عند الصائغ، امام علیه السلام عرض کنم که واگذار نمودن حکم را و تفصیل حکم را به معروف بودن این حکم در نزد صائغ و الى فهمه و ذوقه، به فهم خود صائغ و ذوق خود صائغ. و انما اراد ان یؤکده، امام تفصیل حکم رو بیان نکردن، خواستن وارد علت حکم بشن. همان اراده نمود امام این که تأکید کند در سر این حکم و رد بر کسی که عقیده دارد خلاف این حکم را، اون چنان عقیده‌ای که در اون عقیده نقض یقین است به شک و عدم عقد به یقین است. امام می‌فرمایند اهل سنت که نقض می‌کنند یقینشون را به شک، به شک عمل می‌کنند، به یقین عمل نمی‌کنند و به یقین عقد نمی‌کنند، شما چنین نکنید، سرش اینه، باید شما به یقین عمل کنید دون شک. هذا تمام کلام مرحوم مظفر در این باب. اینجا مطلب زیاد داریم، اجازه بدید می‌خوام خیلی که عقب داریم یه مقداری از بحث بعدی رو بخونیم، اگر فرصت بود که دو نکته رو بعد ضمن این روایت عرض می‌کنیم. در خلاصه مطلب اگر بزرگان بخوام عقیده خودشون رو اثبات بکنن به هر شکلی که باشه درست میکنن مطلب رو. روایت محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمز على يقينه فان الشك لا ينقض يقينه. روایت چهارم یک روایت است که به دو مضمون از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است. روایت این است، حضرت می فرمایند من کان علی یقینن فأصابه شکن فلیمز علی یقینه. این یک مضمون روایت، اگر انسان یقین داشت بعد شک کرد فلیمز علی یقینه، به یقینش عمل کنه، فإن الیقین لا یدفع بالشک، یقین به سبب شک دفع نمیشه. بعضی از علما ادعا کردن قوت ظهور این روایت رو در حجیت استثنا فرمودن، روایت میگه خیلی ظاهره، میگه یقین سابق داشتی، شک لاحق بود، به یقین سابق عمل کن، یعنی استثنا. مردم مدثر می‌فرمایند ما قبول نداریم که این بباید ظهور داشته باشد در حجیت استثنا، بلکه این روایت مجمل می باشد. چرا مجمل است؟ می فرمایم به علت این که احتمال دارد مورد این روایت قاعده یقین باشد و احتمال دارد مورد این روایت قاعده استثناء باشد و هیچ قرینه ای نداریم که این روایت دال بر قاعده یقین است یا دال بر قاعده استثناء می باشد. بیان مطلب این است که قبلا هم اشاره کردیم در قاعده یقین مثل قاعده استصحاب دو رکن وجود دارد، یقین سابق و شک لاحق. فقط فرق بین این دو قاعده این است که در قاعده استصحاب زمان متیقن و مشکوک متعدد است، ولی در قاعده یقین زمان متیقن و زمان مشکوک یک زمان. ببینید به عنوان مثال، شما دیروز یقین داشتید که لباستون طاهر است، این یکی است. امروز شک دارید که امروز لباستون پاک است و یا نجس است، امروز لباستون طاهر است و یا نجس است. زمان متیقن که دیروز، زمان مشکوک که هست امروز. پس یقین صادق شک لاحق، ولی زمان متیقن قبل از زمان مشکوک می باشه. زمان این دو با هم فرق داره. یقین دارید به طهارت دیروز، شک دارید به طهارت امروز. این میشه قاعده استثناء. در همین مثال شما شک یقین دارید دیروز لباستون پاک بود، دیروز یقین داشتید که لباستون پاک بود، یقین دیروز بود. امروز شک میکنید که یقین دیروزتون درست بوده یا نه. امروز شک میکنید که یقین دیروزتون درست بوده یا نه. شاید دیروز اشتباه کردید، شاید دیروز مثلا ده ماه کم بوده، شاید دیروز نجس بوده. اینجا هم یقین مال دیروزه، شک مال امروزه، یعنی یقین سابقه شک لاحقه، ولی زمان این دو زمان متیقن مشکوک یکیست. یقین داشتید به طهارت دیروز، حالا شک دارید در همون طهارت دیروز. این میشه قاعده یقین. حالا بعضی هم میگن همین قاعده یقین حجته، یعنی به شک امروز اعتنا نکن، اون دیروز درست بود. خب حالا دقت کنید، روایت میگه اگه دیروز یقین داشتی امروز شک داشتی به یقین دیروز عمل کن. خب حالا روایت میگه اگه دیروز یقین داشتیم امروز شک داشتیم، زمان متیقن و مشکوک دوتا بود، اون یقین صادقه نمید. قاعده یقینم یقین صادقه داره شکل داره. شاید مراد امام این باشه که قاعده یقین حجته، یعنی اگر الان شک کردید دیروز لباسم پاک بوده یا نه، دیروز یقین داشتید به همون یقین دیروز دمن. پس بنابراین در روایت قرینه ای نیست بر این که ما بفهمیم زمان متعلق، زمان متیقن و مشکوک دو زمان است، پس از باب استفاده است، همچه قرینه ای بودید. پس بنابراین روایت مجمل می باشه. می فرماین ولو شیخ انصاری ادعا نموده روایت ظهور داره در قاعده یقین و مرحوم آخوند صاحب کفایه بر علیه شیخ انصاری و درست در ضد ایشون ادعا کرده است روایت ظهور داره در قاعده استصحاب و یک سری قرائن آوردن، بلکه نه ما باشیم ظاهر روایت، از این روایت نمیتونیم بفهمیم مراد قاعده یقین است و یا قاعده استصحاب است. خب این قلت ما بیایم بگیم مراد از روایت هر دو قاعده است، لا تن از یقین بشن، بگیم این یقین دو فرد داره، اون یقینی که الان هم در کنار شک هست یعنی قاعده است، و اون یقینی که با آمدن شک از بین میره یعنی قاعده یقین. مراد از یقین هر دو یقین است، هم یقین در قاعده استصحاب هم یقین در قاعده یقین. چه اشکال داره؟ میفرمایم اشکالش این است که لازمه این مطلب استعمال لفظ است در اکثر از معنا. امام یک بار کلمه یقین رو فرمودن و ازش اراده کرده باشن دو معنا رو، به استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز نمی باشه. بعد در پایان سخن یک توجیه رو از مرحوم نائلی نقل می کنن که انشاءالله برسیم. روایت محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق روایت نقل فرمودن، قال قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، امیر المؤمنان علیه علیه السلام فرمودن من کان علی یقین فشک، هر کسی که یقین داشت پس شک کرد، فلیمز علی یقینه، به یقینش عمل کنه، فان الشک لا ينقض اليقین، شک نقض نمی کند یقین را. و فی روایت اخرى عنه علیه السلام به هذا المضمون، روایت دیگری داریم به همین مضمون که البته بعضی ادعا میکنن یک روایت بیشتر نیست، ایشون میفرمان روایت دیگری داریم به همین مضمون، من کان علی یقین فاصابه شک کن، کسی که یقین داشت فاصابه شک کن، پشت سر شک پیدا کرد، فلیمز علی یقینه، به یقینش عمل کنه، فان الیقین لا یطبع بالشک، یقین دفع نمیشود از بین نمیرود به سبب شک. استدل بعضهم به هذه الروایه علی الاستصحاب، استدلال نمودن بعضی از علما به این روایت در استصحاب، مدعیان ظهورها، ادعا نمودن ظهور این روایت را در این باب استصحاب، بلکه عرض کردم بعضی ها میگن قوی ترین روایت در باب استصحاب همین روایت است. ولکن الذی نراه انها غیر ظاهره، اون چی که ما عقیده داریم این است که این روایت ظاهره در باب استصحاب نیست، فان القدر المسلم منها، اون چی که قدر مسلم از این روایت است این است که این روایت صریح است در این که مبدا حدوث شک بعد از حدوث یقین است. اون چی که روایت میگه اینه که اول یقینی داریم بعد شکی داریم، اون یقین قبلی را به این شک بعدی نقضش نکنیم. ما این مقدار دلالت روایت را قبول میکنیم ولی مشترک میشه بین قاعده یقین و قاعده استصحاب. روایت صریح هست در اینکه مبدا حدوث شک بعد از حدوث یقین است. حالا از کجا روایت در این مطلب صریح هست؟ من عجل کلمه فا التي تدل على الترتيب والتفريق، به خاطر کلمه فای که دلالت بر ترتیب و تفریق میکنه. میگوید کان علا یقین فاصابه شک کن، یقین داشت پس شک کرد، یعنی به دنبال یقین شک کرد، یعنی شک بعد از یقین. خب ما قبول داریم تا این مقدار روایت درسته، غیر ان هذا القدر من البيان، غیر از این که این مقدار از بیان صحیح هست، این که اراده شود از او قاعده یقین، و صحیح هست این که اراده شود از او قاعده استصحاب. چرا؟ زیرا جایز است این که اراده شود ان الیقین قد زال، جایز است بگوییم شک پیدا شد یقین قبلی را الان زائل کرد، شک یقین قبلی رو متزلزل کرد. ولیکن امام میفرمان نخیر، شما به سبب شک یقینت رو متزلزل نکن، به همون یقین قبلی عمل بکن. زیرا جایز است این که اراده شود این که یقین به تحقیق زائل شده به حدوث شک، پس متحد است زمان متعلق یقین و شک. یعنی یقین داشتی دیروز لباس پاکه، امروز شک داری که دیروز لباست واقعا پاک بود یا نه، فتکون موردن للقاعده الاولى، مورد قاعده یقین میشود، متعلق یقین و شک یکی شد، اینجا میشه قاعده یقین. و جایز است این که اراده شود ان الیقین قد بقا الى زمان الشک، جایز است این که اراده شود این که یقین به تحقیق باقی مونده تا زمان شک، یعنی الان یقین داری دیروز پاک بوده و شک داری امروز پاکه یا نه، پس هم یقین هست و هم شک هست. فیختلف زمان متعلقه ما، پس زمان متعلق یقین و شک مختلف است، یکی زمانش دیروزه یکی زمانش امروزه، و تکون موردن به استصحاب، پس قاعده مورد استصحاب است. ولیس فی روایت ظهور فی احد ما بالخصوص، روایت ظهور در هیچ کدوم از این دو بالخصوص نداره. و این قال شیخ الانصاری، اگرچه فرموده است مرحوم شیخ انصاری انها ظاهرتون فی وحدت زمان متعلقه ما، مرحوم شیخ انصاری فرموده از ظاهر روایت استفاده میکنیم زمان متعلق و یقین، زمان متعلق یقین و شک متحد است، پس بنابراین دال بر قاعده یقین است. ولی ذالک قرره، به خاطر این مطلب مرحوم شیخ انصاری نزدیک شمرده است این که روایت دال بر قاعده یقین باشد. و قال شیخ الاهم، و قال شیخ الاخون مرحوم آخون صاحب کفایه فرموده است انها ظاهرتون اختلاف زمان متعلق ما، روایت ظهور داره در اختلاف زمان متعلق، فقرره، پس نزدیک شمرده است این که روایت دال بر استصحاب باشد. و قد ذکر کل من هما تقریبات به مسئله سره، هر کدام هم یک سری تقریبات و توجیهاتی برای این استظهار خودش ذکر کرده. لا نراها ناخذتم علا مسئوله ما، ما گمان نمی کنیم که اون مطالب آقایون بتواند قائم شود بر مطلوب خودشون. و علیه فتکون روایه مجملتون من هاده ناحیه، روایت از این ناحیه اجمال داره، یعنی نه نمی تونیم بگیم ما استظهار یا قاعده احتیاره. الا اذا جبلتنا جمعة التعبير بين القاعدتين، از اینجا وارد توجیه میشن، مگر اینکه جایز بدانیم ما جمع در تعبیر را بین دو قاعده و حین اذن تدل علیه ما معا، روایت بر هر دو دلالت میکنه، هم قاعده یقین و هم قاعده استصحاب، یعنی انها تدل، یعنی روایت دلالت میکند بر اینکه یقین به ما هو و یقین که دو فرد داره جایز نیست نقضش بشه، سوا اون کان ذالک الیقین، چه اون یقین یقینی باشد که مجامع با شک کرد، یعنی الان در کنار شک وجود داره مثل باب استصحاب، الان یقین هم هست شک هم هست، یقین داری دیروز پاک بوده شک داری امروز پاکه یا نه، او غیر مجامع له، یعنی یقینی که متزلزل شده جمع نمی شود باشد که یقین باب قاعده یقین باشد، چون شک در باب قاعده یقین که آمد یقین قبلی متزلزل می شود. پس بعضی ها گفتن امکان داره مراد هر دو باشد، و قیده بعضی ها جواب دادن انهو لای روز الجمع و تعبیر بین القاعد بین القاعدته، جایز نیست جمع در تعبیر بین دو قاعده، لعنهو یلزم استعمال لفظ را در اکثر از معنا و هو مستحیل، و سیعتی انشاءالله تعالی ما ینفع فی المقام، اون چی که نافع در مقام هست آیا میشه از روایت ما قاعده یقین رو استفاده کنیم یا نه، بحثش خواهد آمد. نه هم یمکن و دعوا ظهور حاکم استصحاب بالخصوص، دقت بفرمایید مرحوم مظفر میفرمایند با یک توجیه میتوانیم بگوییم روایت ظهور دارد در قاعده استصحاب، و اون توجیه مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اول این است که فرق بین قاعده استصحاب و قاعده یقین این است که در قاعده استصحاب با آمدن شک یقین قبلی به حال خودش باقی است، چون زمانشون فرق دارد. در باب قاعده استصحاب شک آمد، یقین قبلی به حال خودش باقی است. من شک دارم امروز لباسم پاکه یا نه، خب دیروز یقین داشتم که پاکه، این شک به دیروز ربطی نداره، یعنی دیروز پاک بوده الانم یقین دارم دیروز پاک بوده، امروز شک دارم، پس یقین دیروزی به حال خودش باقی است. اما در قاعده یقین با آمدن شک یقین قبلی متزلزل می شود و معدوم می شود. من دیروز یقین داشتم لباسم پاک بوده، امروز شک دارم که یقین دیروزم درست بوده یا نه، پس یقین دیروزم از بین رفت، دیگه نسبت به دیروزم یقین ندارم. این شک باعث شد یقین دیروزم معدوم شد و متزلزل شد و از بین رفت. پس در قاعده استصحاب یقین به حال خودش الان وجود داره، ولی در قاعده یقین، یقین متزلزل می شود و معدوم می شود. یک مقدمه. مقدمه دوم، امام می فرمایند فلیمز علا یقینه. قبلا گفتیم مشتق ظهور دارد در خصوص متلبس به مبدأ. امام می فرماین پس تأیید کند، پس عمل کند بر طبق یقینه، یعنی یقینی که الان وجود داره، یعنی یقینی که الان هست، نه این که عمل کند در طبق یقینی که به سبب شک معدوم شده است و متضرر شده است. پس چون مشتق حقیقت در خصوص متلبس است، ما از روایت استفاده می کنیم که مراد قاعده استصحاب می باشد، چون در باب قاعده یقین در حقیقت با آمدن شک یقین از بین می رود و یقین وجود ندارد، که امام می فرماید فلیمزه علا یقین. همین مطلب رو ایشون به عبارت دیگری بیان می کنند، می فرمایند ظهور کلام در این است که زمان نسبت با زمان عمل متحد باشد. این مراد همینه، یعنی می فرماین امام نسبت می دهد مضی را به یقین، می فرماید بر طبق یقینت عمل کن. خب باید یقین در زمان اسناد موجود باشد، نمیشه امام بفرماین بر طبق یقین معدوم عمل کن، باید زمان اسناد و زمان وجود شی متحد باشد با زمان جری بر شی به تعبیر ایشون و با زمان عمل به شی متحد باشد. اگر این دو زمان متحد بود، یعنی یقین الان هست. اگر دو زمان متحد نبود، یعنی امام فرمودن که عمل کن بر طبق یقینی که قبلا بوده است، نه این که یقینی که الان هست. ظاهر کلام این است که زمان اسناد با زمان جر متحد باشد. البته اون عبارتی که ما گفتیم که بعد از اون ذکر میکنن چه مقداری ظهورش قوی تر از این، پس بنابراین خلاصه روایت داره و استصحاب میباشد، نه هم یک که مدعا با ظهور حافظ استصحاب بالخصوص، بله ممکن است ادعای ظهور روایت در استصحاب بالخصوص و امیقال کما قرده با بعض اساتذه بنا، بعضی از اساتید ما تأیید کردن همین مطلب را، این ظاهر فی کل کلامی ظاهر در هر کلامی، اون ظاهر اتحاد زمان نسبت است با زمان جهر و زمان عمل و تبیین شی. این دو زمان باید با هم متحد باشند، یعنی اون شی در زمان نسبت موجود باشد، زمان عمل به اون شی همون زمان نسبت باشه، یعنی الان عمل کن در طبق یقین. خلاصه فقوله علیه السلام از قول امام علیه السلام که فرمودن فلیوم زعلا یقینه یکون ظاهرن، ظهور دارد، در اینکه زمان نسبت وجوب مضی بر یقین کی باید در طبق یقین عمل کنی، خود زمان حصول یقین است، یعنی در زمان عمل بر طبق یقین یقین باید حاصل باشه، یقین باید موجود باشه. ولا ینطبق ذلک الا علی استصحاب، منطبق نیست این اتحاد دو زمان مگر بنابر قاعده استصحاب. لبقاء الیقین فی مورده محفوظا، به خاطر باقی موندن یقین در مورد این استصحاب محفوظ تا زمان عمل بود. امروز که ما میخوایم به استصحاب عمل کنیم که امام میفرمایند فلیوم زعلا یقینه، یقین وجود داره هستش، و اما قاعده الیقین، اما الان که ما بخوایم به قاعده یقین عمل کنیم یقین وجود نداره، معدوم شده. اما قاعده یقین پس مورد قاعده یقین شک ساری است، یعنی شکی که سرایت میکند به یقین، یقین قوی را از بین میبرد. فیکون الیقین فی ظرف وجوب العمل به معدوم، پس یقین در ظرف وجوب عمل به اون معدوم است، یعنی الان که شما میخوایم به قاعده یقین عمل کنید یقینی وجود نداره، شک اون یقین قوی را متزلزل کرد. ولعله من اجل هذا الظهور، شاید به خاطر همین ظهور استظهار نموده است، کسی که استظهار کرده دلالت روایت را بر استصحاب، شاید کسانی که ادعا کردن روایت ظهور در استصحاب دارد با همین توجیه بودن. روایت پنجم در باب استصحاب سیعتی نشان صلی الله علیه و آله و سلم. بله این خاموش خیلی